ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. روسیه میگوید با هر قطعنامه‌ای که مجوز اقدام نظامی را در سوریه صادر کند مخالف است. یک سازمان وابسته به القاعده مسئولیت بمب‌گذاری‌ها را در عراق به عهده گرفت. و رئیس کمیسیون بودجه در مجلس شورای اسلامی میگوید که احتمالاً قیمت حامل‌های انرژی تا 38% افزایش می‌یابد. خبرها رو با آخرین اخبار و تحولات از سوریه آغاز می‌کنیم. گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که این کشور با هر قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد که مجوز اقدام نظامی را در سوریه صادر کند مخالف است. پیش از این سرگئی لاوراو وزیر خارجه روسیه گفته بود نظر مسکو این است که باید تا مشخص شدن نتیجه بازرسی‌های بازرسان سازمان ملل متحد درباره حمله شیمیایی در حومه دمشق منتظر ماند. قرار است بازرسان اعزامی سازمان ملل متحد روز شنبه سوریه را ترک کنند. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه گفت که این کشور مخالف استفاده از روش نظامی برای حل بحران در سوریه است. این سخنان پس از آن اعلام شد که چاک هگل وزیر دفاع آمریکا روز جمعه اعلام کرد این کشور همچنان به دنبال ائتلافی بین‌المللی است تا همراه آن دست به اقدامی علیه حکومت سوریه بزند. ساعتی پس از آن که پارلمان بریتانیا با مداخله نظامی این کشور در بحران سوریه مخالفت کرد، کاخ سفید اعلام کرد که تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این باره بر اساس بهترین انتخاب برای منافع ملی آمریکا خواهد بود. به گزارش رویترز، کاتلین هایدن سخنگوی کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد آمریکا به مشورت با بریتانیا درباره سوریه ادامه خواهد داد. سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما بر این باور است که منافع اساسی آمریکا در معرض خطر است و کسانی که هنجارهای موجود درباره سلاح‌های شیمیایی را نادیده گرفتند باید پاسخگوی این عمل خود باشند. مجلس بریتانیا شامگاه پنجشنبه با پیشنهاد دیوید کامرون نخست وزیر این کشور برای مداخله نظامی در سوریه مخالفت کرد. یک سازمان وابسته به القاعده روز جمعه مسئولیت بمب‌گذاری‌های هفته اخیر در بغداد و دیگر مناطق عراق را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه دولت اسلامی عراق و شام در بیانیه اعلام کرد که بمب‌گذاری‌های هفته‌های اخیر در واکنش به اعدام 17 زندانی سنی در ماه جاری صورت گرفته است. به نوشته رویترز، در این بمب‌گذاری‌ها حدود 1000 غیرنظامی کشته شدند. انفجار انتحاری در ولایت قندوز در شمال افغانستان دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این انفجار شیخ صدرالدین فرماندار یک منطقه ولایت قندوز، یکی از محافظان و 10 غیر نظامی که برای شرکت در یک مراسم تشییع در مسجدی در قندوز شرکت کرده بودند کشته شدند. در این انفجار حدود 20 تن نیز زخمی شدند. شیخ صدرالدین که از سال 2002 میلادی 11 سال پیش مسئولیت دولتی بر عهده گرفته بود در مبارزه علیه طالبان فعال بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با اخباری در ارتباط با ایران. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا 38% خبر داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای مصباحی مقدم با اشاره به اینکه دولت بر اساس قانون بودجه سال جاری باید 50000 میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب کند، گفت تنها راهکار منطقی افزایش قیمت برخی حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل است. او از احتمال افزایش قیمت آب و برق نیز سخن گفت. یک مقام ارشد آمریکایی به آسوشیتد پرس گفته است جمهوری اسلامی ایران هر ماه به حدود نیمی از درآمد نفت صادراتی خود نمیتواند دسترسی پیدا کند. گزارشی رو بشنوید از بهروز کارونی.
خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که برآوردهای دولت این کشور نشان می‌دهد ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی ناگزیر شد ماهانه از حدود 1.5 میلیارد دلار درآمد نفتی خود چشم پوشی کند، در حالی که میانگین درآمد نفتی آن در هر ماه 3 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده است. بر اساس این گزارش، تحریم‌های بین‌المللی باعث شده است که ایران نتواند 44% درآمد نفتی خود را به داخل کشور انتقال دهد و این مبالغ در حساب‌های بانکی خارجی جمع‌آوری شده است. آسوشیتد پرس افزود چنین آماری گویای آن است که موج جدید تحریم‌ها از ماه فوریه به بعد وضعیت اقتصادی ایران را دشوارتر کرده است. به نوشته آسوشیتد پرس، واشنگتن امیدوار است با وارد آوردن فشارهای مالی ایران را مجبور به مصالحه بر سر برنامه اتمی خود کند. برنامه‌ای که غرب نسبت به ماهیت آن مشکوک است و گمان می‌کند که با هدف دستیابی به سلاح هسته‌ای دنبال می‌شود. هرچند که ایران چنین اتهام‌هایی را رد می‌کند. به نوشته آسوشیتد پرس، دولت آمریکا اطلاعات خود درباره درآمدهای نفتی ایران و میزان دسترسی تهران به آن را از آمار گمرک‌های کشورهای واردکننده نفت ایران به دست آورده است. این کشورها ناگزیر شدند به خاطر تحریم‌ها واردات نفت از ایران را کاهش دهند و در این حال نمی‌توانند پول نفتی را که خریداری کرده‌اند به تهران بپردازند، چرا که در غیر این صورت امکان بهره‌وری از نظام اقتصادی آمریکا را نخواهند داشت. در این ارتباط گاربیس ایرادیان از معاونان مؤسسه تحقیقاتی اقتصاد بین المللی به آسوشیتد پرس گفت علی‌رغم موج تحریم‌ها ایران همچنان از مازاد تجارت بهره‌مند است، اما روند این مازاد تجارت از سال 2011 تا کنون به طور یک نواخت کاهش یافته و اکنون نیز بلوکه شدن درآمد نفتی ایران در خارج از کشور میتواند آنچه را که از مازاد تجارت باقی مانده است بیفایده کند. او افزود این تحولی بزرگ است. اگر ایرانیان نتوانند به این درآمد دسترسی داشته باشند، با سختی بیشتری مواجه خواهند شد که در صورت ادامه آن ناگزیر از تحمل مشقت و رنج می شوند. ایران تا پایان سال 2011 میلادی روزانه حدود 2.5 میلیون بشکه نفت صادر می کرد که اکنون گفته می شود این میزان صادرات به 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. گزارش سازمان اوپک نیز حاکی از کاهش شدید صادرات نفت ایران است.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض می باشی.
بیرخونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر آسان از بندر رنجه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
برنامه ساعت ششم امروز اختصاص داره به مسئله سوریه و بحران در این کشور. اگر نظری دارید میتونید به صورت زنده در این برنامه شرکت کنید و نظرتون رو با شنوندگان ما و با کارشناس برنامه در میون بگذارید. اما یک مقام قضایی پاکستان روز پنجشنبه حکم 33 سال زندان رو برای پزشک پاکستانی که در یافتن اسامه بن لادن با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA همکاری کرده بود لغو کرد و دستور تجدید بازرسی و محاکمه او رو داد. الهی روان شد.
فیروز شاه، یک مقام دولتی پاکستان، به آسوشیتد پرس گفته است که مقام ارشد قضایی پاکستان صاحب زاده محمد انیس حکم 33 سال زندان برای دکتر شکیل افریدی را نقض کرده است، چرا که شخصی که این حکم را صادر کرده مجاز به بررسی پرونده او نبوده است. دکتر شکیل افریدی نزدیک به 16 ماه پیش نه به دلیل همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بلکه به اتهام تبانی و توطئه علیه نظام از طریق دادن پول و ارائه کمک‌های پزشکی به شبه نظامیان اسلامی در منطقه قبیله خیبر در پاکستان محکوم شد. هرچند هم خانواده پزشک و هم شبه نظامیان اسلامی این اتهام را رد کردند. پرونده دکتر افریدی به تنش در روابط آمریکا و پاکستان انجامید. رابطه‌ای که آمریکا برای مبارزه با طالبان و القاعده و همچنین برای پایان دادن به جنگ در کشور همسایه پاکستان، افغانستان، آن را حیاتی می‌داند. آسوشیتد پرس در ادامه می‌افزاید که در آمریکا و کشورهای غربی دکتر شکیل افریدی را قهرمان برآورد می‌کنند، مردی که به حذف یکی از مجرم‌ترین‌ها در جهان کمک کرد. این پزشک پاکستانی تحت پوشش یک برنامه واکسیناسیون برای اثبات حضور رهبر القاعده در خانه‌ای در شهر ابوتاباد به جمع‌آوری دی ان ای برای CIA پرداخته بود، عملیاتی که در نهایت به کشته شدن اسامه بن لادن در حمله کماندوهای آمریکایی منتهی شد. اسوسییتد پرس می نویسد مقامات پاکستانی آنچنان از این عملیات خشمگین شده بودند که باعث شد که جامعه جهانی به این مسئله مشکوک شود که پاکستان به رهبر القاعده پناه می داده. واشنگتن خواهان آزادی دکتر افریدی شده است. محاکمه افریدی بر اساس قوانین جرم در منطقه قبیله نیمه خودمختار پاکستان صورت گرفت، بدون وکیل و بدون حق ارائه شواهد. سمیع الله خان وکیل این پزشک از تجدید دادرسی استقبال کرده است و حکم پیشین 33 سال زندان برای موکلش را کاملا غیرقانونی خوانده و خواستار تجدید محاکمه در دادگاهی تحت قوانین متداول در پاکستان شده است. او گفته است که خبرها را به موکلش که در زندان به سر می‌برد نداده و افزود که موکلش با دنیای خارج از زندان تماس چندانی ندارد و خود او هم ماه هاست که دکتر افریدی را ندیده است.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. یک بار دیگه برای این دسته شنوندگانی که مایل هستند در برنامه ساعت ششم حضور داشته باشند بگم که برنامه امروز اختصاص داره به بحران در سوریه. اگر نظری دارید میتونید با ایمیل این برنامه info@radiofarda.com درخواست کنید که در این برنامه حضور داشته باشید. اما در ادامه شما شنونده برنامه زنجیره‌ای ملاقات خواهید بود از آرش حسنی. این برنامه رو با هم بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پاییز سال 83 در میانه درگیری هایی که در روستای اوچتپه میان دواب میان پیروان شاخه آتش بیگی مسلک اهل حق و نیروی انتظامی روی داد حضور داشت. یونس آقایان علی بیگلو که خود از پیروان مسلک اهل حق است در آن درگیری ها همراه با جمع دیگری از پیروان این مسلک بازداشت شدند. آقای آقایان پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات شهرستان میان دواب بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. پرونده اتهامات این پیرو آیین اهل حق با اتهام محاربه به دادگاه انقلاب رفت و او در جریان رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه به اعدام محکوم شد. او و دیگر هم پرونده ایهایش به انتشار اعلامیه های توهین‌آمیز، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، انتشار عقاید ارتداد آور و کفرآمیز، تمرد در برابر نیروی انتظامی و نگاهداری اسلحه و محاربه متهم شده بودند. یکی از همپرونده‌ای های یونس آقایان به نام عبادالله قاسمزاده که به اعدام محکوم شده بود در بهمن ماه سال 87 چهار سال پس از بازداشت آنها اعدام شد. حکم اعدام آقای آقایان در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شد، اما او همچنان در زندان مرکزی ارومیه در انتظار ابلاغ کتبی و رسمی حکم خود نگاهداری می شد. برخی از سایت های خبری در همان سالها پس از انتشار خبر جداسازی این پیرو مسلک اهل حق از دیگر زندانیان و بیخبری از وضعیت او از اجرای حکم اعدام این زندانی عقیدتی خبر دادند. در دی ماه سال 90 سایت های خبری با انتشار گزارش هایی از شکسته شدن حکم اعدام آقای آقایان و تقلیل آن به حبس ابد خبر دادند که او همچنان ابلاغ کتبی تقلیل حکم خود را انتظار می کشد. یونس آقایان بنا به گفته همسرش در اسفند ماه سال 90 در اعتراض به وضعیت خود در زندان مرکزی ارومیه و بیتوجهی مسئولان زندان به خواسته هایش برای بار دوم اعتصاب قضا کرد. یونس آقایان در بیش از 8 سالی که زندانی بوده گاه در زندان شهرستان مهاباد، گاه در زندان مرکزی ارومیه نگاهداری می شده و حتی چند ماهی از دوره زندان خود را در زندانهایی در کرج به سر برده است. او در زمستان سال 91 یعنی دست کم 8 سال پس از بازداشتش پس از وقایع روستای اوچتپه میان دواب که منجر به درگیری پیروان مسلک آتش بیگی اهل حق با نیروی انتظامی شد همچنان درگیر محاکمه و دادگاه بوده است. یونس آقایان در بهمن ماه سال 91 در شعبه 109 دادگاه انقلاب ارومیه باید پاسخگوی اتهامات وارده به خود میشد که در نهایت با نظر مخالف مسئولان زندان نتوانست در این دادگاه حاضر شود. بیش از 8 سال زندانی کشیدن زیر حکم اعدام و در شرایط نگاهداری زندان بیماری‌های جسمی و روحی بسیاری را برای یونس آقایان به همراه داشته است.